یکم سوره توبه بیان می کند که او در این راه از سوی ملائکه یاری و دلداری می شود. در بخشی از سروده او آمده است: او بر روی سنگریزه ها نشسته بود، پا برهنه، با سینه عریان و با آهنگ غمین سخن می گفت. به سیمای صحرا و دشت رو کردم، از همگان جدا ماندم، از کسانی که دوستشان دارم. و روح ها گفتند پیامبر را شایسته نیست که خسته و نزار باشد. و پیامبر با اندوه و آرامش پاسخ داد: من به سنگ شکایت میبرم. از نظر بنین، تنها انس با طبیعت به زندگی انسان شادی می بخشد. در اشعار او مناظر دلنگیز طبیعت بسیار استادانه و هنرمندانه وصف شدند. در داستان سایه هما با استفاده از آیات قرآن مجید عقاید و افکار خود را درباره جهان هستی بیان می کند و با الهام از اشعار سعدی شاعر بزرگ فارسی زبانان از انسانها می خواهد به تفکر درباره رموز آفرینش بپردازند. بنین توانست دیدگاه‌ها و عقاید جدیدی را آشکار کند که پیشینیان نتوانستند. علاوه بر آن، هیچ یک از شاعران روسی به اندازه ایوان بنین اشعار اسلامی شرقی نسروده است. همراه داشتن و خواندن قرآن کریم برای او یک ضرورت به حساب می آمد. او ترجمه قرآن آ نیکالیف را در همه سفرها به همراه داشت. همسر بنین در مورد علاقه همسرش به دین اسلام در دفتر خاطراتش می نویسد: اسلام عمیقا در وجود او رخنه کرده بود. یکی از نوشته‌های شاخص بنین داستان مرگ پیامبر نام دارد. این داستان حکیمانه، فلسفی و عرفانی است و با بسم الله الرحمن الرحیم آغاز می‌شود. بنین سعی دارد در این کتاب خواننده را به خداشناسی و یافتن حقیقت زندگی تشویق کند. او با بیان این که دوری از خداوند و لمس نکردن ذات خداوندی تقصیر خود انسان هاست می‌گوید: ما خداوند را ندیده ایم و نمی بینیم، اما خورشید مقصر نیست اگر چشمان خفاش نمی بیند. در واقع بنین در آثارش برای پروردگار کل عبارت را با بسم الله الرحمن الرحیم و یا صفات رحمان الرحیم به کار می برد. چنان که در داستان مرگ پیامبر بسم الله الرحمن الرحیم دو بار تکرار شده است و کلمه رحمان الرحیم هم دو بار، که در مجموع چهار بار نام خداوند با این صفت آمده است. آگاهی بنین از مقدسات و سنت‌های مسلمانان نیز قابل توجه است. او در اشعار خود اشاراتی به مقدس بودن رنگ سبز نزد مسلمانان دارد. در شعر امت پیامبر، او امت مسلمان را که به باورشان رنگ سبز سمبول و نماد پیامبر و فرزندان او است، با عنوان سبز پوش مورد خطاب قرار می‌دهد و می‌گوید: سلام کن، اما به خاطر داشته باش تو در لباس سبزی. او در شعر درفش سبز نیز با پرچم سبز که سمبل دین محمدی است اشاره می کند. ف فریضه نماز مسلمانان که توسط پیامبر ابلاغ شد نیز از موضوعاتی است که توجه بنین را به خود جلب کرده است. او از سادگی و صفای نمازگزاران با شگفتی سخن گفته است. در شعر می سراید: خورشید فرو می رود و اخگر گری خوردهش در پس پشت صحرای خاکستری و کبود افسرده می گردد و به خواب می رود و خم می شود سرهای قربانی. وقت آن فرا رسیده است، ما خورشید را تشییع می کنیم، کفش های من را از پای می کنیم، نماز می گذاریم، زیرا آسمان مهربان با انبوه ستارگان کبود و تیرفام و با دعا به خاک می افتیم چون موجی در کنار دریا. ایوان بونین در آثار مختلف خود همواره نشان داده است که نگران سرنوشت انسان و اعتقادات اوست. از این رو پیروان ادیان مختلف را به اتحاد و حفظ اصول و موازین دینی و اخلاقی دعوت کرده است. خود او با وجود دوری از وطن و شرایط سخت زندگی در مهاجرت دست از دین و کمالات انسانی خود نکشید و تا آخرین لحظه حیات با آنها پایبند بود.
خوش آمدی برادر سلمان، به من افتخار بخشیدی.
زنده باشی برادر، مقداری خرما میخواستم.
بروی چشم، بروی چشم. البته میتوانم از شما قبل از اینکه خرما بدهم خواهشی داشته باشم؟
خواهش؟ چه خواهش برادر؟
گوش کنید، من خود دیدم و نیز شنیدم که رسول الله شما را بسیار دوست میدارد و شما هم بیشتر روز را با ایشان میگذرانید، که البته توفیقی است که برای هر کسی میسر نمی شود. خود را می گویم، چرا که این حجره باید باز باشد تا چرخ روزگارم بچرخد.
درست است.
می شود از رسول الله سخنی حکیمانه، داستانی در خور توجه نقل کنید که آویزه گوشم باشد؟
باشد، اما نخست سوالی دارم. به من بگو که نسبت به اقامه نماز چگونه ای؟ آیا تا به حال طوری شده است که نمازت به تأخیر بیفتد یا خدای نکرده قضا شود؟
راستش برادر، پیش آمده است. چرا این سوال را پرسیدی؟
اگر چنین است، طبق فرمایش رسول خدا خودت کاری کردی که گناهانت دیرتر آمرزیده شود.
چطور برادر؟
روزی در محضر پیامبر خدا که درود خداوند بر ایشان باد، در زیر سایه درختی به سر می برد.
خب
ایشان شاخی از آن درخت را گرفت و آن را تکان داد، برگ‌های آن درخت ریخت.
حتما رسول الله منظوری داشتند.
رسول خدا رو به حاضران کرده و فرمودند که آیا از من نمی‌پرسید این چه کاری بود که کردم؟ من گفتم که ای رسول خدا، علت این کار را به ما خبر بدهید. ایشان فرمودند: همانا بنده مسلمان هرگاه به نمازی ایستاد، گناهان او می‌ریزد، همان گونه که برگ‌های این درخت می‌ریزد.
سپاسگزارم برادر، زین پس با خود عهد می‌بندم که هیچ سستی در اقامه نماز نکنم.
انشاءالله.
همینک خرمایی که خواستید برایتان می‌آورم.
سپاسگزارم.
شنونده های عجمند، در خدمت شما بودیم با بخش دیگر از برنامه خورشید هدایت از نشرات معارفی رادیو دری. تشکر که همراه ما بودید. تا فرصت دیگر، بدرود.
ساعت 5 عصر به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. به نام خدا و عرض سلام و وقت بخیر دوباره حضور شما عزیزان شنونده. خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند رژیم صهیونی غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است و حتما باید برکنده شود و خواهد شد. حضرت آیت الله خامنه ای امروز در دیدار جمعی از معلمان ایران افسودند در این منطقه آن نقطه مایه فساد و مایه جنگ و اختلاف رژیم صهیونیستی است که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است. ایشان با اشاره به سفر اخیر دونالد ترامپ به منطقه غرب آسیا افسودند.
رئیس جمهور آمریکا به این کشورهای عربی یک الگویی رو پیشنهاد میکنه که به قول خود او با این الگو این کشورها بدون آمریکا 10 روز هم نمیتونن زندگی کنن. اینجوری گفت دیگه، گفت اگر آمریکا نباشه اینا 10 روز نمیتوانن خودشون رو نگه دارن، آمریکا اینا رو نگه میداره. حالا هم در معاملات خود، در رفتار خود، در پیشنهادهای خود همین الگو رو به اینا داره مجددن ارائه میده و تحمیل میکنه، جوری که اینها بدون آمریکا نتوانن زندگی کنن. مطمئنن این الگو شکست خورده است. به همت ملت‌های منطقه آمریکا از این منطقه باید برود و خواهد رفت. حتما تو این منطقه اون نقطه مایه فساد، مایه جنگ، مایه اختلاف رژیم صهیونیست. رژیم صهیونی که غده سرطانی خطرناک مهلک این منطقه است حتما باید برکنده شود و خواهد شد.
ایشان با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا در سفر به منطقه خاطر نشان کردند.
بعضی از این حرفایی که در این سفر رئیس جمهور آمریکا به منطقه مطرح شد لایق جواب دادن نیست اصلا. سطح حرف پایینه که مایه سرفکندگی گوینده حرف و مایه سرفکندگی ملت آمریکاست. اونا رو کار نده. لکن یکی دو جمله رو باید روش توجه بکنیم. ترامپ گفت که میخواد از قدرت برای صلح استفاده کنه. دروغ گفت. ایشون و و مسئولان آمریکایی، دولت‌های آمریکا از قدرت استفاده کردن برای قتل عام غزه، برای جنگ افروزی در هر جایی که بتوانن، برای حمایت کردن از مزدوران خودشون از قدرت این استفاده رو کردن، چه از قدرت برای ایجاد صلح استفاده کردن. بله، از قدرت می شود برای صلح و امنیت استفاده کرد. به همین دلیل هم هست که ما به کوری چشم دشمنان هر روز بر قدرت خودمون و که قدرت کشور انشالله اضافه خواهیم. کردن. اونها از قدرت استفاده کردن برای اینکه بمب‌های 10 تنی رو بدن به رژیم صهیونی بریزه رو سر کودکان غزه، بیمارستان‌ها، خانه‌های مردم در لبنان و در هر جایی که بتوان.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
رادیو دری،
صدای همدلی.
سرپرست وزارت عدلیه حکومت طالبان برای شرکت در 13 نشست مجمع حقوقی بین المللی سنت پترزبورگ عازم روسیه شد. وزارت عدلیه حکومت طالبان روز شنبه 27 ثور در اطلاعیه اعلام کرد که مولوی عبدالحکیم شرعی سرپرست این وزارت به منظور شرکت در 13 نشست مجمع حقوقی بین المللی سن پترزبورگ عازم روسیه شده است. طالبان گفتند که شرعی در این نشست درباره چگونگی قوانین، ضرورت اصلاحات در حقوق بین الملل، تأمین عدالت و موقف حکومت طالبان در قبال تعاملات بین المللی سخنرانی خواهد کرد. نشست سه روزه مجمع حقوقی بین المللی هفته جاری در شهر سن پترزبورگ روسیه آغاز می شود. برخی منابع محلی پنجشیر به رسانه‌ها گفتند که طالبان 200 صنف محلی آموزشی تحت حمایت یونیسف در این ولایت را بستند. این منابع گفتند که صنف‌های آموزشی صندوق کودکان ملل متحد یونیسف حدود 5000 دانش آموز دختر و پسر داشت و در آن بیش از 200 آموزگار مصروف تدریس بودند. این منابع افزودند که حقوق هر استاد برای تدریس در این صنف‌های آموزشی 9200 افغانی بود و آنان از این رهگذر معیشت خانواده‌هایشان را تأمین می‌کردند. بر اساس گفته منابع، مجموع حقوقی که برای این استادان در ماه پرداخت می‌شده 1,840,000 افغانی بوده که در شرایط دشوار اقتصاد کنونی کمکی به زندگی روزمره آنان بود. پیش از این نیز منابع در لوگر، پکتیا و خوست از تعطیلی مکتب‌های محلی تحت حمایت ملل متحد به فرمان حکومت طالبان خبر داده بودند. پس از بازگشت حاکمیت طالبان به افغانستان، آموزش بالاتر از صنف ششم دختران و تحصیل آنان در دانشگاه تا امر ثانی ممنوع اعلام شد، اما با گذشت بیش از 3 از این ممنوعیت هنوز چشم‌انداز روشنی از تحصیل دختران افغانستان در مکاتب و دانشگاه‌ها وجود ندارد. محمد رفیق شهیر، آگاه مسائل منطقوی، میگوید تقویت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها بر اساس منافع مشترک صورت میگیرد و افغانستان با بهبود وضعیت امنیتی و فراهمسازی شرایط مناسب برای سرمایه گذاری اکنون به کانون توجه بسیاری از کشورها تبدیل شده است. وی با اشاره به حضور فعال نمایندگان حکومت افغانستان در کنفرانس‌های بین المللی به ویژه در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری افزود که موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان و نقش تأثیرگذار آن در منطقه تمایل کشورها برای تعمیق روابط خود با کابل را افزایش داده است. گزارش بشنوید از فیض احمد محمدی، خبرنگار ما در غرب افغانستان.
کارشناسان اقتصادی در ولایت هرات بر این باورند که روابط میان کشورهای جهان عمدتاً بر پایه منافع اقتصادی شکل می‌گیرد و تقویت این روابط از جمله محورهای اصلی سفرهای مقامات کشورهای مختلف در سطح بین‌المللی است. محمد رفیق شهیر آگاه مسائل منطقه‌ای در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت تقویت روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی میان کشورها بر اساس منافع مشترک صورت می‌گیرد و افغانستان با بهبود وضعیت امنیتی و فراهمسازی شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری اکنون به کانون توجه بسیاری از کشورها تبدیل شده است.
با استقرار امارت اسلامی و تأمین امنیتی که در افغانستان به وجود آمده و اتخاذ سیاست اقتصاد محور که امارت اسلامی پیش میبره، تحولات جدی در عرصه اقتصادی در افغانستان به وجود آمده. افغانستان مورد توجه کشورهای منطقه و جهان قرار گرفته. افغانستان به عنوان یک کشور که اتصال منطقوی را تأمین میکنه مورد توجه است. بنابراین این امیدواری را برای ما به وجود میاره که به زودی سطح زندگی مردم بالا میره، بیکاری از بین میره، افغانستان به مرکز ترانزیت تبدیل میشه با انتقال انرژی مثل گاز و برق. بلان این موقعیت فعلی که افغانستان داره ایره به شدت مورد توجه قرار داده.
و با اشاره به حضور فعال نمایندگان حکومت افغانستان در کنفرانس های بین المللی به ویژه در زمینه اقتصاد و سرمایه گذاری گفت موقعیت خاص جغرافیایی افغانستان و نقش تاثیرگذار آن در منطقه تمایل کشورها برای تعمیق روابط خود با کابل را افزایش داده است.
اشتراک هیئت‌های افغانستان در کنفرانس‌های اقتصادی در نقاط مختلف جهان با وجودی که هنوز شناخت رسمی وجود نداره مبین عزیز که اهمیت افغانستان بسیار بالاست و اخیراً هم که هیئت از افغانستان به تاتارستان و کازان مرکز تاتارستان رفته و ملاقات‌هایی که با شخصیت‌ها صورت گرفته زمینه همکاری‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی بیشتر می‌سازه و همچنان حیات از افغانستان به تاجیکستان رفته که با وجودی که روابط بسیار خوبی وجود نداشت ولی امروز سیاست خود تاجیکستان هم تغییر داده و با افغانستان در حال تعامل است. در رئیس انتقال برق کاسای گزار هم ملاقات های جدی صورت گرفته با وزیر برق تاجیکستان. اینا همگی این مفهوم میرسانه که اقتصاد حرف اول میزنه و با وجودی سلیقه‌های متفاوت هم که وجود داره ولی در عرصه منافع با هم همکاری میکنن. این همکاری‌های اقتصادی باعث تأمین منفعت همه طرف‌ها میشه.
کارشناسان بر این باورند که افغانستان با استفاده از فرصت‌های پیش آمده و ایجاد روابط گسترده با کشورهای منطقه و جهان میتواند مسیر رشد اقتصادی خود را تسریع بخشد. شهیر تاکید کرد که یکی از کشورهایی که در صدد گسترش مناسبات خود با افغانستان است روسیه میباشد. او گفت با توجه به تحولات اخیر در افغانستان روسیه تلاش کرده است روابط خود را با حکومت این کشور در سطح بالا حفظ کند.
روسیه از ابتدای به قدرت رسیدن امارات اسلامی روابط خوبی داشته و اکثرا جلساتی که برای حمایت از امارات اسلامی در روسیه صورت گرفته هیئت‌های از افغانستان هم دعوت شده. اخیرا هم روسیه نام رهبری امارات اسلامی را از لیست سیاه حذف کرده. بنابراین روسیه بر مبنای منافعی که احساس میکنه در افغانستان و از طریق افغانستان تامین میشه روابط خوبی داره. در روز به روز روابط در حال تقویه شدن است. روسیه به عنوان یک کشور بزرگ منطقه میتونه که کمک‌های بهتری و بزرگ اقتصادی را به افغانستان بکنه. تعامل روسیه با دولت افغانستان دوام داره و این تامین کننده منافع اقتصادی و فرهنگی هر دو طرف است.
این کارشناس افغان بار دیگر بر اهمیت اقتصاد در روابط بین المللی تاکید کرد و افزود جذب سرمایه گذاری های کلان باید در اولویت برنامه های هر حکومت قرار گیرد، چرا که اقتصاد نیرومند می تواند پایه های سیاسی و اجتماعی کشورها را مستحکم تر سازد.
اقتصاد بحث اصلی در عصر ما و شما هست. بنابراین تمام کشورها در مناطق مختلف تلاش میکنند که با عبور از سیاست های جنگ و ناامنی های سابق توجه خاص به اقتصاد کشور خود و مردم خود داشته باشند. به او خاطر است که قراردادهای بسیار بزرگی در اواخر با سفرهایی که رئیس جمهور امریکا به منطقه داشت قرارداد بزرگ اقتصادی امضا شد. تمام کشورها تمام سیاستهایشان برمیبره رشد اقتصادی است.
در شرایطی که کشورهای مختلف جهان به دنبال یافتن شریکان اقتصادی جدید و مناطق با ظرفیت بالا برای سرمایه گذاری هستند، افغانستان نیز میتواند با ارائه فرصتهای مناسب و ایجاد بسترهای قانونی و حمایتی جایگاه خود را در نظام اقتصادی منطقه تثبیت کند. با توجه به روند رو به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و افزایش تمایل جهانی برای تعامل با افغانستان، انتظار می رود در ماها و سالهای پیش رو این کشور نقش موثرتری در تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و بین المللی ایفا کند. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
سپاسگزارم از توجه و همراهیتون با این بخش خبری. ساعت 7 شب به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار تقدیمتون خواهد شد.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چید. اگر می شد صدا را دید،
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی،
صدای
همدلی،
صدای همدلی.
3826 در ایران و
0794-717144 در افغانستان.
با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بورا را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دیانه روی شاخصه دین پاک اسلام.
جنگ رای حل نیست، جنگ با سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس، انعکاس، انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر. در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم و امید که شما دوستان هم جانتان جور باشه، اوقات خوب پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه امروز انعکاس. نگاهی داریم برنامه مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. افغانستان محور دیدارهای دیپلماتیک منطقه‌ای. و تأکید والی خراسان رضوی بر اهمیت تراز تجاری میان ایران و افغانستان. در سالگرد تأسیس رژیم صهیونیستی که فلسطینیان و مردم منطقه به درستی آن را روز نکبت نام نهادند، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در بیانیه با تاکید بر حق بنیادین ملت فلسطین برای تعیین سرنوشت، مسئولیت حقوقی و اخلاقی جامعه بین الملل را برای توقف نسل کشی در باره غزه و محاکمه و مجازات جنایتکاران رژیم صهیونیستی یادآوری می کند.
وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به مناسبت روز نکبت در فلسطین در این بیانیه اعلام کرد 77 سال پیش در 15 می 1948 بزرگترین تراژدی انسانی تاریخ معاصر در سرزمین تاریخی فلسطین با اعلام تأسیس رژیمی نامشروع آغاز شد. فاجعه ای که با آوارگی بیش از 750 هزار فلسطینی در آن سال و نابودی بیش از 530 شهر و روستا انجامید و نقطه آغاز روندی برای امهای استعماری ملت فلسطین شد که تا به امروز ادامه دارد. در ادامه ای بیانیه آمده روز نکبت یادآور زخمی کهنه در پیکر انسانیت است که طی 8 دهه وجدان بشری را آزرده و منشأ طولانی ترین تراژدی انسانی در جهان معاصر بوده. امروز بیش از هر زمان دیگه مطالبه پایان اشغالگری و آزادی فلسطین و توقف جنایات رژیم صهیونیستی پژواک جهانی یافته و ماهیت کریه آپارتاید و استعماری اسرائیل برای افکار عمومی دنیا آشکار شده. این بیانیه نشان دهنده عزم جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از حقوق ملت فلسطین و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی است. با توجه به تاریخچه طولانی اشغال فلسطین و تأثیرات آن بر منطقه، این موضع‌گیری می‌تواند با تقویت حمایت‌های بین‌المللی از فلسطینیان و افزایش فشار بر رژیم صهیونیستی منجر شود. تأکید بر حقوق بشر و مسئولیت‌های بین‌المللی هم می‌تواند به ایجاد فضایی برای دیپلماسی و گفتگو در سطح جهانی کمک کنم. متقی راهی تهران شد. ضیا احمد تکل سخنگوی وزارت خارجه طالبان صبح امروز با انتشار ای خبر در ایکس درباره برنامه‌های سفر امیرخان متقی در ایران گفته که سرپرست وزارت خارجه طالبان افزون بر شرکت در مجمع گفتگوی تهران با وزیر خارجه و سایر مقام‌های بلندپایه این کشور نیز دیدار خواهد کرد. همزمان عبداللطیف نظری معاون فنی وزارت اقتصاد طالبان که امیرخان متقی را در این سفر همراهی میکنه با انتشار تصاویری از داخل هواپیما در فیسبوک خود نوشت همراه با وزیر محترم خارجه عازم تهران هستیم. این سفر در حال انجام میشه که طالبان تلاش میکنه جایگاه خودش را در دیپلماسی منطقه ای تثبیت کنه. سخنگوی وزارت خارجه طالبان پیشتر اعلام کرده بود که متقی قرار است در پایان ماه جاری میلادی به چین هم سفر کنه. هفته گذشته هم هیئت دیگری از طالبان با رهبری ملا عبدالغنی برادر به تاتارستان سفر کرده بود. کارشناسان معتقدند که طالبان در حال گسترش روابط خود با کشورهای تأثیرگذار در دیپلماسی منطقه است. در ادامه دیدارهای دیپلماتیک مرتبط با افغانستان، نمایندگان ویژه پاکستان، ازبکستان و چین هم اخیراً دیدارهایی را به منظور هماهنگی و همکاری بیشتر پیرامون وضعیت افغانستان برگزار کردند. محمد صادق نماینده ویژه پاکستان برای افغانستان در دیدارهای جداگانه با همتای بریتانیایی خود و کمیشنر عالی استرالیا در اسلام آباد درباره تحولات منطقه‌ای و تقویت همکاری‌ها در موضوعات مرتبط با افغانستان گفتگو کردند. در سوی دیگر نمایندگان ویژه چین و ازبکستان هم با مقام‌های ترکیه و سویدن دیدار کرده و درباره مسائل افغانستان رایزنی کردند. این دیدارها با هدف بررسی تحولات اخیر افغانستان و هماهنگی تلاش‌های منطقه‌ای انجام شد و بر اهمیت صلح و ثبات در افغانستان به عنوان عنصری کلیدی برای امنیت منطقه تأکید شد. ای در حالی است که پیشتر نشست سه جانبه افغانستان، پاکستان و چین با میزبانی امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه افغانستان برگزار شد. در این نشست محور گفتگو گسترش روابط سیاسی و اقتصادی افغانستان با کشورهای منطقه بود. همکارم زهرا سلطانی از کابل در همین ارتباط گزارشی تهیه کرده.
پس از روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان در کشور، اوضاع جاری افغانستان محور نشست ها و گفتگوهای کشورهای همسایه و منطقه و جهان در دید و بازدیدهای سیاسی بوده است. در تازه ترین مورد هم محمد صادق خان نماینده ویژه پاکستان در امور افغانستان با کمیساری عالی استرالیا در اسلام آباد دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف در مورد تحولات منطقه‌ای و چالش‌های جهانی فراراه تعامل با افغانستان گفتگو کردند. پس از این دیدار محمد صادق خان با نماینده ویژه بریتانیا برای افغانستان نیز دیدار کرده. محمد صادق خان در ایکس خود نوشته در این دیدار در مورد تقویت روابط و همکاری‌ها در امور افغانستان گفتگو نمودند و این نوشته که این دیدار بر تحولات منطقه‌ای و افزایش همکاری‌ها در مورد مسائل مربوط به افغانستان متمرکز بود. ما در مورد راه‌های تقویت تعامل و بررسی راه‌های آینده گفتگو کردیم. در همین حال شماری از آگاهان مسائل سیاسی نشست و گفتگوهای نمایندگان کشورهای همسایه و جهان را در مورد افغانستان مهم می‌خوانند و تأکید می‌کنند که این نشست‌ها در صورتی برای افغانستان نتیجه بخش خواهد بود که کشورها با در نظر داشت منافع افغانستان تصمیم گرفته و اقدام کنند.
در صورتی که افغانستان برای از این برنامه داشته باشه، میکانیزم داشته باشه، منفیت کشورها، اهداف کشورهایی که نشست میکنند در نظر گرفته شوه و با افغانستان شریک شوه و افغانستان هم منافع جهان مقابل در نظر گرفته منافع خود تشریع و توضیح کنه، مطابق از اون شرایط را فراهم کنه و با هماهنگی در اون صورت میدون افغانستان از این استفاده کنه. غیر از اون نشسته صورت بگیره و بس بهانه گیری با نام افغانستان باشه و با نام پشت پرده دیگه باشه و مقامات افغانستان هم آگاهی نداشته باشه، دعوت نباشن، این کدام مفاد و فایده نداره.
این مناسبت ها میتواند در قسمت تعمیر روابط افغانستان با سایر دول جهان همچنان جلب حمایت های جامعه جاری، مخصوصا که کمک های اقتصادی که مردم افغانستان سخت به آن نیازمند هستند و حل چالش ها و پرابلم های پیشروی بسیار مفید میباشد که امیدوار هستیم از نتایج این دیدارها و نماینده های ویژه کشورها در مورد افغانستان کارا و مفید باشد.
از سوی دیگر هم وزارت خارجه ازبکستان از دیدار نماینده ویژه این کشور برای افغانستان با سوفیا استمارک رئیس اداره مهاجرت وزارت عدلیه سویدن خبر داده است. بر اساس خبرنامه این وزارت در این دیدار دو طرف در مورد وضعیت افغانستان و برنامه‌های احتمالی همکاری‌های بشردوستانه با این کشور گفتگو کرده اند. در خبرنامه آمده در این گفتگو طرفین در مورد مسائل جاری، همکاری های دو جانبه از جمله تعامل در زمینه مهاجرت و دستور کار منطقه‌ای بحث و تبادل نظر کرده اند. شماری از آگاهان مسائل سیاسی هم از جمله سید مصطفی مرتضوی بر این باورند که کشورهای همسایه و منطقه تلاش کنند تا با ایجاد فضای اعتمادسازی میان جامعه جهانی با حکومت طالبان زمینه را برای تعاملات رسمی با افغانستان فراهم سازند تا از این طریق افغانستان از چالش‌های موجود سیاسی، اقتصادی و اجتماعی نجات یابد.
فضای اعتمادسازی را در انظار جامعه جهانی در نزد آمریکا و متحدین آمریکا در مجموع برای کشورهای همسایه ایجاد کنه و از این فضای اعتمادسازی استفاده کنند.
این در حالی است که ازبکستان در طی نزدیک به 4 سال گذشته رابطه نزدیک با حکومت طالبان داشته و افزون بر آن همکاری تعاملات اقتصادی خود را با افغانستان نیز گسترش داده است. کشور پاکستان اما در این مدت رابطه پرتنشی را با حکومت طالبان به دلیل اخراج مهاجرین افغان از این کشور و همچنین ناامنی در پاکستان تجربه کرده و حتی این تنش‌ها با درگیری‌های نظامی در سرحدات دو کشور انجامیده است. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
و وقت شما عزیزان شنونده بخیر باشه. همچنان با شما همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. غلام حسین مظفری والی خراسان رضوی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی گردشگری مشهد، خراسان رضوی را پلی اقتصادی میان ایران و افغانستان معرفی کرد و گفت که تلاش می‌کنیم که تراز تجاری میان ایران و افغانستان برقرار شود تا هم به سود افغانستان باشه و هم جایگاه ولایت خراسان رضوی را در تجارت منطقه ای تثبیت کنه.
خوشبختانه هم تجار افغانستان تجار معتبر و قابل اعتمادی هستن، هم سرمایه گذارشون در خراسان بخش عمده ای از عزیزان افغانستان در حوزه تجارت کار میکنن و از بخش عمده از نیازهای افغانستان را از استان خراسان و استانهای همجوار و از ایران تأمین میکنن و به کشور افغانستان صادر میکنن. تلاش ما این است که بتونیم یه مقدار توازن تجاری رو بهتر بکنیم، یعنی به نفع افغانستان مثبت بکنیم. ما سال قبل بیش از 2 میلیارد و 200 میلیون دلار از صادرات از ایران به افغانستان داشتیم. داریم تلاش میکنیم که با شناسایی مواد، کالاها و امکاناتی در افغانستان هست، اینها رو به داخل کشور ایران بیاریم و با سرمایه‌گذار مشترک و افغانستانی‌های عزیز انشاءالله شرایط بهبود تراز تجاری رو داشته باشیم.
غلام حسین مظفری بود، والی خراسان رضوی. کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل همزمان با روز بزرگداشت فردوسی محفلی را به عنوان دمی با نگارنده نامه باستان برگزار کرد. در این محفل تعدادی از شاعران جوان کابل پایتخت افغانستان علاوه بر شاهنامه خوانی و قرائت اشعاری که سروده بودند پرداختند. شاهنامه خوانی و جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد. دکتر سید مرتضی حسینی شاهترابی در این محفل از نقش شاهنامه در حفظ و گسترش زبان و ادبیات فارسی سخن گفت و خانم مهریه کبیری در مورد زنان در شاهنامه مطالبی را بیان کرد. همکارم بهنام یزدانی از کابل گزارشی فرستادم.
تعدادشان زیاد نبود اما در کافه کتابی جمع شده بودند تا از روز بزرگداشت حکیم ابوالقاسم فردوسی تجلیل کنند.
هر کجا می نگرم مجلس سهراب کشیست.
اینجا کافه کتاب عرفان در قلب شهر کابل است. روز بزرگداشت فردوسی بهانه‌ای شده تا شاعران جوان نیز علاوه بر سروده‌های خود اشعاری را قرائت کنند.
با خطر تا آن بخارا لهجه شیریندری،
از رستم پیروز همین بس که بپرسند از کشتن سهراب به تهمینه چه گفتی؟
زبان و لهجه من پارسی است.
علاوه بر شاهنامه خوانی، تعدادی از نویسندگان و شاهنامه پژوهان نیز در این محفل از نقش فردوسی در حفظ زبان فارسی گفتند.
جایگاه فردوسی و شاهنامهش در زبان و ادبیات فارسی بسیار بلند کلان است و ما هرچی که برایش گپ بزنیم و هرچی که بگوییم کم گفتیم.
جایگاه زن در شاهنامه نیز موضوعی بود که در این محفل به آن اشاره شد.
فردوسی نه فقط برای نجات زبان فارسی که برای نجات روح یک ملت هم سنوشت و در این راه زن را نادیده نگرفت.
شخصیت‌های بزرگی همچون فردوسی پیوند ناگسستنی بین دو ملت ایران و افغانستان ایجاد کردند. شخصیت‌هایی که ریشه در تاریخ مشترک مردمان ایران و افغانستان دارند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
دهمین روز از 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در حالی سپری شد که تنها امروز تا پایان برگزاری نمایشگاه در مصلی تهران باقی مانده. 36 نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از 17 ثور با شعار بخوانیم برای ایران در محل مصلی امام خمینی رحمت الله علیه برگزار شد و امروز به کار خودش پایان خواهد داد. ناشران افغانستان امسال حضور کمتری در نمایشگاه کتاب تهران داشتند، اما انتشارات عرفان از محدود ناشران افغانستانی است که طی سالهای متمادی بدون وقفه در این نمایشگاه حضور دارد و همساله هم آثار تازه‌ای برای نمایشگاه عرضه می‌کند. همکارم بصیر احمد حسین زاده گفتگویی داشت با محمد ابراهیم شریعتی افغانستانی، مدیر مؤسسه انتشارات عرفان، و نخست از وی خواست تا در مورد حضور خود در نمایشگاه کتاب تهران و همچنین کتاب‌های تازه منتشره این انتشارات بگوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر شنوندگان رادیو دری، رادیوی با سابقه، رادیوی خودی که سالهای سال هست صدای ما را پخش کرده و صدای دلنشینی را که از دیگر دوستان و آشنایان بوده و در نقاط افغانستان جمع آوری و پخش کرده و ما شنیدیم و بسیار هم لذت بردیم. خدمت جناب عالی ارشد، من 33 سال هست که در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران حضور دارم. امسال 36مین نمایشگاه هست. من از سال 4 که بودم تا الان که در خدمت شما هستم. در 36مین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران من هستم. جناب آقای احراری هست از مشهد و آقای آمان الله خراسانی. آقای خراسانی هم کتاباشون را از سالهای قبل در اینجا مونده بوده. آقای احراری هم که از مشهد آمد. مؤسسه انتشارات عرفان امسال با تقریبا 6-7 عنوان کتاب جدید و چندین کتاب تجدید چاپ در نمایشگاه حضور داره. از بهترین کتاب‌هایی که مؤسسه انتشارات عرفان برای نمایشگاه سال 1404 چاپ کرده، فاجعه دیورن، نویسنده شهیر هندی راجی اودوگرا هست که این کتاب را جناب آقای دکتر سید بهرام موسوی ترجمه کرده. کتاب دیگری ما افغانستان در شاهنامه هست که نویسنده آن آقای احمد علی کهزاد و با عنایت و با اهتمام جناب آقای دکتر هادی اکبرزاده چاپ شده. کتاب سوم ما آیه های مأیوس که مجموعه شعری از فاطمه فیضی هست که چاپ شده. کتاب چهارم نیم قرن میزبانی هست که در رابطه با مسائل مهاجران افغانستانی در ایران. کتاب پنجم ما اگزیستانسیالیسم در آینه نگاه بنت الهدا صدر و صادق هدایت که نوشته آقای دکتر سید روح الله حسینی. کتاب ششم کلیات اشعار خلیل الله حسنزاده هراتی هست که این با کوشش خانم دکتر رامیلا عزیزی چاپ شده. و هفتمین کتاب ما آینه اوهام. آینه اوهام کتاب نقد و بررسی اندیشه‌های کلامی، فقهی و سیاسی ابن تیمیه که با قلم جناب آقای دکتر سید علی امیری چاپ شد. اینا کتابایی بوده که امسال برای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران از چاپچی در آمده. و سراج التواریخ جلد 3 دوباره تجدید چاپ شده. دیوان خلیل الله خلیلی تجدید چاپ شده. سرگذشت موسیقی معاصر افغانستان تجدید چاپ شده. اینا کتابایی بوده که امسال ما برای نمایشگاه بین المللی کتاب آماده کرد. از اون طرف در سالهای گذشته ناشران افغانستانی از افغانستان بسیار زیاد می آمد و استقبال میکرد. و متاسفانه در این سالها این استقبال وجود ندارد. علتش را نمیدانم، ولی اینقدر میدانم که به خاطر مشکلات اقتصادی، مشکلات سیاسی و از همه بدتر نخریدن کتاب و استقبال نکردن از کتاب. این الان اصلا کتاب استقبال نداره، هیچ مشتری نداره و همشهریان بسیار به ندرت می آید کتاب می خره. کتاب آورده است یا کاری دیگری کردش.
جناب شریعتی، اگه بفرمایید که انتشارات عرفان در کل در طول این سالها چه کتابهای منتشر کرده و مهمترین این آثار اگر نام ببرین که شنوندگان عزیز با این آثار آشنا بشن.
ببین، مؤسسه انتشارات عرفان در ظرف این تقریبا 30 سال فعالیتش، بیش از 30 سال فعالیتش، 450 عنوان کتاب چاپ کرده. ببین، 450 عنوان کتاب رو من در 5 دقیقه نمیتونم به شما توضیح بدم، ولی مؤسسه انتشارات عرفان بهترین کتاب‌های تاریخ افغانستان، مانند افغانستان در 5 قرن اخیر، سراج التواریخ، افغانستان در مسیر تاریخ، تاریخ احمدشاهی، هنر در عهد کوشانیان، پادشاهان متأخر افغانستان، هزاره‌ها، پژوهش در تاریخ هزاره‌ها، و اینها رو کلا مؤسسه انتشارات عرفان چاپ کرده. یا اون کتاب بسیار مشهوری به نام ظهور افغانستان نوین که ترجمه هست، یا تاریخ فرهنگی سیاسی افغانستان بارفیلد، یا شناسنامه افغانستان، و ده ها عنوان کتاب تاریخی دیگری که مؤسسه انتشارات عرفان برای افغانستان چاپ کرده. از دیوان ها دیوان خلیل الله خلیلی ما چاپ کردیم و قاری ملک الشعرا رو ما چاپ کردیم، عایشه درانی رو ما چاپ کردیم، همین کتاب حسن دادر ما چاپ کردیم، به علاوه آتشکده وحدت که دیوان مستانچای کابولی هست، و تمام آثار صلاح الدین سلجوقی در 10 جلد ما چاپ کردیم و حدود تقریبا 75 عنوان مجموعه شعر از بچه های شاعر جوان و 50 و چند اثری دیگر مجموعه داستان از بچه های داستان خب نویس و ما چاپ کردیم. از همه اینها مهمتر ما معروفترین قرآنی را چاپ کردیم که در سال 484 هجری قمری در غزنین برای کتابخانه سلطان محمود غزنوی توسط عثمان ابن حسین وراق غزنوی کتابت شده بود. این قرآن را ما با همکاری موزه توقابسرایی و موزه و مرکز اسناد مجلس شورای اسلامی که زمان آقای جعفریان بود ما اینو به چاپ رساندیم. و کتاب‌هایی که الان در خدمتتون هستم و دارم صحبتش میکنم کتابایی بوده که ما چاپ کردیم. ما معروفترین رمان افغانستانی که کوچه ما باشه ما چاپ کردیم، دختر وزیر ما چاپ کردیم، حقوق اساسی افغانستان ما چاپ کردیم، دو بیت‌های عامیانه هزارگی امثال حکمی مردم هزاره، شگفتی‌های بامیان، از همه مهمتر کتاب‌های استاد چی کاظمی بود به نام گزیده غزلیات بیدل، این قند پارسی همزبانی و بیزبانی، یا مجموعه کتاب‌هایی بود که ما در این سال‌ها به چاپ رساندیم. در رابطه با مولانا شناسی ما مهمترین کتاب را چاپ کردیم که همون لهجه بلخ هست، لهجه بلخ و دریافت بهتر سخن مولانا. این هر کس که این لهجه بلخ را بخونه و مطالعه کنه به راحتی میتواند مولانا را و دیوان مولانا را و دیوان شمس را به راحتی بخونه. خوندنش برای اون بسیار راحت تره، چون یک وقتی میگفتن که مولانا مثلا قافیه بلد چی نبوده، مولانا مثلا ردیف بلد چی نبوده، در صورتی که مولانا در اونجا به لهجه بلخی اون شعر را سروده بود که اونا میگفتن. و الا که مولانا هم قافیه بلد بوده، هم ردیف بلد بوده، هم وزن بلد بوده، همه چیز را بهترین وجهش بلد بوده. اینا مجموعه فعالیت های مؤسسه انتشارات در ظرف این 30 سال و اندی هست.
گفتگوی بود از همکارم بصیر احمد حسین‌زاده با محمد ابراهیم شریعتی، مدیر مؤسسه انتشاراتی عرفان. نشست آیین نکوداش زبان فارسی با مناسبت روز فردوسی با حضور جمعی از شاعران ایرانی و افغانستانی عصر پنجشنبه 25 ثور با میزبانی امارت بلخ برگزار شد. علی محمدی شاری، شاعر و پژوهشگر افغانستانی، در سخنانی در این نشست در خصوص زبان فارسی گفت: خوشحالم که در جمع کسانی هستم که قلبشان برای پارسی میتپه و پارسی را پاس میدارن. من درباره زبان پارسی دغدغه‌ای دارم. بدون تعارف بگویم زبان فارسی وضعیت خوبی ندارم. و افزود: ممکنه در برخی موقعیت‌ها با رویکرد دیپلماتیک حرف بزنیم، اما در این جمع که دغدغه‌مندان زبان پارسی هستند میشه راحت‌تر حرف زد. در افغانستان زبان پارسی در تنگنا قرار گرفته و بخش بزرگی از پارسی زبانان امروز پارسی حرف نمی‌زنند. در ادامه این نشست نجیب بارور، شاعر افغانستانی، گفت: اگر فردوسی نبود باز هم زبان پارسی وجود داشت. یکی از مغالطه‌هایی که ما دچار آن هستیم پیوند دادن هست و نیست زبان پارسی و فردوسی است. آثاری که قبل از شاهنامه در زمینه زبان پارسی به وجود آمده بسیار اهمیت دارد و این آثار خود مقدمه ایجاد شاهنامه است و اولین شعرها و شاعران ما در زمان سامانیان نمایان شدند. و درباره اهمیت شاهنامه افزود: اگر فردوسی نبود زبان پارسی باز هم ادامه پیدا میکرد و اهمیت کار فردوسی فقط زبان و شعر و ادبیات نیست، بلکه اهمیت کار او برای هویت ملی است. احوالاتی که فردوسی در شاهنامه ثبت کرده مهمتر از زبان پارسی و شعر و ادبیات است. در حاشیه این برنامه قطعات موسیقی سنتی ایران و افغانستان توسط گروه های هنری اجرا شد. فدراسیون ملی جودوی افغانستان اعلام کرد که جودوکاران افغانستان در رقابت‌های بین‌المللی جودو تحت عنوان صلح و دوستی که در جمهوری اسلامی ایران برگزار شد موفق به کسب 4 مدال شدند. و گفته فدراسیون جودوی افغانستان، سید احمد مصمم در وزن 73 کیلوگرم مدال نقره و قدرت الله قربانی در وزن 60 کیلوگرم، محمد تاجیک در وزن منفی 100 کیلوگرم و محمد حسین کاظمی در وزن مثبت 100 کیلوگرم هر کدام مدال برنز به دست آوردند. این مسابقات از تاریخ 24 تا 26 سور با حضور ورزشکارانی از 8 کشور و میزبانی ولایت ایلام ایران برگزار شد. تیم افغانستان با 8 ورزشکار در این رقابت‌ها شرکت کرده بود. به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس رسیدیم. من قبل از خداحافظی خدمت شما دوستان شنونده عرض بکنم که شماره تلفن 20-93-794-71-71-44 شماره است که میتونین از طریق واتساپ با ما در ارتباط باشین و سوالایتان و پیشنهاداتان و همینطور انتقادای سازندهیتان مطرح بفرمایید. در داخل افغانستان اگر صدای ما رو میشنوید از طریق این شماره پیام کوتاه یا همون اسمس هم میتونید که بر ما روان بکنین. سپاسگزاریم از همراهیتان و خدا نگهدار.
دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید. تشکر میکنیم از اینکه همراه ما هستید. همکارانم در برنامه روی موج جوانی آمادند که این برنامه را به مدت 75 دقیقه تقدیم شما عزیزان کنم.
در حضورت شام ما بی ماه نیست، نیست اینجا دل که خاطر خواه نیست.
دل هوایی می شود، پر می کشد،
از خراسان تا خراسان به کابل
راه نیست.
اینجا روی
موج جوانی.
جوانی جوانی
بدون هیچ دلیلی بیا بخند، گاهی کمی بلند و گهی بی صدا بخند. در باشگاه خنده ما ثبت نام کن، در جمع دوستانه ما عصرها بخند. که گفت بخوان و با یاد او که بهار تبسم اوست. سلام دوستان، سلام به شما یاران، خوش آمدین همگی شما. لبخند تو را چند سباهی است ندیدم، یک بار دیگر خانه ات آباد، بگو سیب. لطفاً در روی موج جوانی با لبخند تشریف بیارید. امروز هم با دست پر آمدیم و با کلی حرفای تازه و خیلی خوش هستیم که لحظات ما با لطف شما رنگ میگیره. بنده پری موسوی هستم، گوینده. تهیه کننده آقای قاسم موحد، صدا بردار آقای علیرضا احمدی، دستیار تهیه خانم محدثه احمدی. ویراستار برنامه آقای داوود حسینی هستند و نویسنده هم آقای حکیم بینش. دو تا گزارشگر هم داریم. همکاران گزارشگر ما شیما وفا در شهر هرات و غزل حسین زاده هم در مشهد.
روی
موج
جوانی. اگر میخواین دوستی ها رو بیشتر تجربه کنید با ما باشین. با ما. با ما. با ما.